و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال مولانا امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام: ما اسف من دار اولها عنا و آخرها فنا، فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، من استغنا فیها فتن و من افتقر فیها حزن، من ساعاها فاتته و من قعد عنها واتته. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. موقع شنیدن نام یا لقبهای پیغمبر خدا مستحب، بلکه مستحب مؤکد است ذکر صلوات گفته بشه و در هر حالی هم انسان باشه، حتی تو نماز واجب اگر اذان گفتن یا گویندهی نام پیغمبر، القاب پیغمبر رو برد، هر کجای نماز، رکوع، سجده، قرائت قرآن، به اصطلاح سوره حمد و قل هو الله، اونجا رو قطع کنید، ذکر صلوات رو بگید، ادامه بدید، چون صلوات که نماز رو بالا میبره، که بهترم میکنه، که نورانی هم میکنه. حتی در رکوع سجده هاتون هم مقید باشید، بعد از ذکر رکوع سجده ذکر صلوات رو بگید. تو حدیث داریم که خدا اضافه میکنه رکوع و سجده و قیام رو، دو برابر میکنه. در هر صورت موقع شنیدن نام حضرت در هر حالی که هست، انسان تو روایات خیلی مذمت شده از کسانی که موقع شنیدن نام حضرت این ذکر رو نمیگن. تعبیری در روایت داریم، فرمود بخیلترین مردم یا جفاکارترین مردم به من، پیغمبر خدا فرمود، کسانی هستند که نام من رو بشنون و صلوات بر محمد و آل محمد نفرست. صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. همینجا هم این رو عرض بکنم، بعضی موقع من دیدم امام جماعت اقامه میگه یا مؤذن اذان میگه، صدای بلند نمیشه، نام پیغمبر برده میشه، و این حدیثی که پیغمبر خدا فرمود ارفعوا اصواتکم بالصلاة علیه فإنها تذهب بالنفاق. فرمود پیغمبر خدا موقع درود و صلوات بر من، بلند صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. ارفعوا اصواتکم، یعنی صداتون رو بلند کنید، که این نفاق و تفرقه رو از شما دور میکنه. خطبه 81 نهج البلاغه مولا امیرالمومنین سلام الله علیه در وصف دنیا می‌فرماید چگونه دنیا را توصیف کنم که با رنج و زحمت شروع میشه و آخرش هم فنا و نیستیه. در حلال دنیا حساب، در حرام دنیا عقاب. کسی که به دنیا میرسه به فتنه میفته، کسی که دنیا رو ازش میگیرن غمگین میشه، کسی که زیاد دنبال دنیا میدوه به دنیا نمیرسه، کسی که پشت به دنیا میکنه دنیا میاد زانو میزنه، کسی که به وسیله دنیا بخواد بینا بشه او رو بینا میکنه و کسی که چشم به دنیا بدوزه او رو کور میکنه. این ترجمه کوتاه این خطبه است، ولی خب یک دریا معانی درش هست. کسی که در این چند روز دنیا آلوده به دنیا نشه، رستگاره، دنیا را وسیله خدا، راه خدا، آخرت قرار بده. اتفاقا در همین ایام شهادت بعد از اینکه آقا ضربت خوردن، ابن ملجم ملعون لعنت الله علیه اون جنایت رو کرد، حضرت چند تا وصیت دارن که در همون وصیت‌ها باز خیلی سفارش میکنن شما به دنیا آلوده نشید. نامه 47 نهج البلاغه، خطاب به امام حسن و امام حسین و همه فرزندانم و خانواده‌ام و من بلغه او کتابی فرمود و هر کس که نامه من به دست او وصیت من برسه، فرمود من شما را وصیت میکنم به تقوای الهی و ان لا تبغیا الدنیا و ان بغت کما. شما جوش دنیا، حرص دنیا، طالب دنیا نباشید. ببینید دنیا داشتن مهم نیست، وابسته نبودن مهمه. سوار بر دنیا باشه. به قول یک بزرگی فرمود من به جایی رسیدم که همه مردم دنیا اونها رو گول میزنه، من دنیا رو بازی میدم گول میزنم. گفتن یعنی چه؟ گفت به خاطر اینکه من کسب دنیا میکنم ولی همش صرف کار خیر و آخرت و مسیر حق مثل خود اهل بیت خرج میکنم. من دنیا رو به بازی میگیرم. باز در اصول کافی از امام صادق علیه السلام روایت داریم که آدم قصدش از طلب دنیا چیه؟ یه وقت دنیا رو طلب میکنه پوز بده، تشریفات و تجملات مسابقه بده، فخر فروشی بکنه، به دیگران زور بگه، مال جمع بکنه. امام صادق فرمود لا خیر فی من لا یجمع المال من حلال. خیر نیست در کسی که دوست نداشته باشه مال حلال جمع بکنه، به فقرا برسه، صله رحم بکنه، کار خیر بکنه. این که دنیا نیست، که این آخرته. ابن ابی یعفور به امام صادق علیه السلام گفت آقا من خیلی دوست دارم پول و پله به هم برسنن. فرمود میخوای چی کار بکنی؟ گفت آقا میخوام مکه برم، صله رحم بکنم به فقرا. بعد این که دنیا نیست که، ولی مشکل همه مردم دنیا اینه که به پول و پله میرسن دکور عوض میکنن، تشریفات و تجملات، مدها رو عوض میکنن، نمیدونم مدل ماشینشو بالا میبره، همش جمع میکنه برای دنیا نه برای آخرت. اگه اینطور بود که همه برای آخرت، دنیا گلستان میشد، ما یه فقیر نداشتیم. پس دنیا اگر در مسیر آخرت، در مسیر صحیح، اون آخرت دیگه، به قول اون بزرگ فرمود مؤمن پایان کار دنیا آخرتش یکی میشه. یعنی واقعا از دنیا دل کنده، حواسش فقط به اونجاست. هر چی بهش بدن، میلیارد میلیارد توش سرمایه بریزن، همش کار خیر میکنه. اینطور آدم ها البته خیلی کمن، خیلی کمن. امیرالمومنین سلام الله علیه در همین ایام بعد از ضربت خوردن فرمود به امام حسن و امام حسین و همه اونایی که این وصیت به گوشم، ان لا تبغیا الدنیا و ان بغت کما. ولو اینکه دنیا سراغ شما میاد، شما طالب دنیا نباشید. حضرت امام رحمت الله علیه یک وصایایی به حاج احمد آقا، فرزندشون دارن، خیلی زیباست، میفرماد فرزندم حتی از دنیای حلالم پرهیز بکن. چون آدم گرفتار میشه وقتی که میگیم ما خدای چنین میکنیم چنان میکنیم، وقتی بهش میرسیم به پول و مقام همه چیز رو فراموش میکنه، غسی القلب میشه انسان. ولذا فرمود مولا علی علیه السلام شما طالب دنیا نباشید، شما دنبال دنیا نرید، ولی اینکه دنیا دنبال شما میره. ولا تأسفا علی شیء زوی منکم انهم انها. فرمود اگرم چیزی از دنیا از شما گرفته شد، تأسف نخورید. حالا بهمون ندادن، کم شد. یعنی آدم فکرش که وقتی به آخرت و جای دیگه مشغوله، دیگه از آمد و شد دنیا خیلی نه خوشحال میشه نه پکر میشه. امیرالمومنین سلام الله علیه زود رو اینطوری معنا کردن، فرمودن آیه‌ای در سوره مبارکه حدید داریم که بی رغبتی و زاهد بودن در دنیا رو معنا کرده خدای متعال، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. چه کسی از دنیا رستگار شده، نجات پیدا کرده، وابستگی نداره؟ خدای مهربان میفرماد هر چی که بهت بدن خوشحال نشی و هر چی ازت گرفتن پکر نشی. الان بعضی هستن یه ذره پست و مقامشون رو جابجا بکنی همه چیز آتش میزنن. این چقدر وابسته است. یه ذره پولش گم بشه، پول یک کم کم بشه، با خدا قهره. اینقدر وابسته بده، این در واقع خدای او دنیاست، نعوذ بالله. وقتی حدیث داریم درهم و دینار خلق شد، این پول و پله تو رواج پیدا کرد، شیطان گرفت به سر و صورت گذاشت بوسید، گفت من با اینا خیلی یارو گمراه میکنم. پیغمبر خدا فرمود زمانی خواهد آمد که مردم درهم و دینار رو میپرستن، یعنی یک زمانی بت میپرستیدن، الان پول میپرستن. پول میدونی میخوای ببینی پول چقدر اثر گذاره؟ شما فردا اعلام کن هر کس نماز جماعت بیاد، منبر بیاد، یه 1000 تومان بهش میدن. من فکر میکنم از الان یه سری بیان بنشینم، یه خانواده 5 نفره 5000 تومان در طول ماه و سال، ببین چقدر میشه. اگه 3 وعده بدن که دیگه اصلا تمام این منطقه از همه شراب پر میشه. اینطور نیست که شما فکر کنید به این راحتی من و شما از پول گذشتیم. اگرم گذشتیم خدا کمک کرده، ما را رد کرد. هر که از پل بگذرد خندان بود، یعنی پل صراط، در واقع همین پوله. حالا وابش رو انداختن، پول رو تبدیل به پل کردن. این گذشته از دنیا برای اهل دنیا خیلی سخته، مگر اونهایی که خدا یه جلوهی بهشون نشون بده، پشت پرده یه چیزی نشون بده، یه چیز قشنگتر زیباتر، که این جیفه دنیا رو رها کنن ول بکنن. یک بزرگی بهش گفتن تو چرا اینقدر موعظه و نصیحت گوش میدی؟ فرمود من نمیدونم کدوم موعظه کدوم نصیحت در دل من اثر میگذاره و منو منقلب میکنه و از دنیا میکنه و از جهنم و آتش عذاب نجاتم میده. بعد نقل کردن که یک بزرگی میفرماد من جاهای مختلف میرفتم، حرفای مهم رو گوش میدادم، مهمان کسی شدم، کنیزی داشت. اون کنیز یک غذای ساده ای آمد آورد برای ما که مهمان بودیم پذیرایی کنه. بعد این جمله رو گفت اذا شربت ما اکوذن و اکلت خبز شعیرن فعل دنیا الدمار. یعنی چرا اینقدر آدم حرص دنیا جوش دنیا رو میزنه؟ اگر کسی یک نان جویی که شکمشو سیر بکنه، یک آب کوزه‌ای که تشنگیشو برطرف بکنه، یعنی یه تن سالم داری، یه غذای ساده، یه آب ساده، دیگه خاک بر سر دنیا. که اینقدر ما برای این دنیا ظلم بکنیم، خیانت بکنیم، رشوه، اختلاس، حقوق دیگران رو پامال کردن و هزارها فسادی که عالم رو پر کرده، اگر کسی یک لیوان آبی که او رو سیراب بکنه و یک نان جویی که او رو، دیگه خاک بر سر دنیا. که اینقدر ما به دنیا وابسته بشیم و اینقدر خودمون رو خار و ذلیل و جهنمی بکنیم به خاطر یک جایزه، به خاطر یک ملک ری، چه نکردن با اهل بیت، به خاطر یک فدک بیم مثل حضرت زهرا رو به شهادت برسن، به خاطر یک پست و مقام حضرت علی رو اینطور جنایت انجام بدیم. برای دنیا بوده دیگه، 100% برای دنیا بود. ریشه همه گناه ها، ظلم ها، فساد ها حب دنیاست. این شخص میگه من از خیلی اساتید بزرگان عرفا حرف شنیدم، ولی حرف این کنیز که یه غذای ساده‌ای گذاشت، گفت یک نان جو آب کوزه کافیه، مهر و محبت دنیا رو از دل من بیرون کرد. در دعای ابو حمزه یک بخشش راجع به همینه، و اخرج حب دنیا من قلبی کما فعلت بالصالحین من عبادک. خدایا حب و مهر دنیا رو از دل من بیرون کن، همون جوری که به بندگان صالح شایستت این کار رو کردی. بعد میگه که منو با پیغمبر و آل او محشور کن. یعنی هر چقدر آدم از دنیا کنده میشه، به خدا، به پیغمبر، به اهل بیت، به قرآن نزدیکتر میشه. چون حب دنیا به طرف آتش آدم رو میکشه، حب خدا به طرف بهشت و کمال و مقام. ببینید امیرالمومنین ذره‌ای به این دنیا وابسته نبودن. ابن عباس میگه در زمان خلافت حضرت، حالا در مسیر جنگ جمل بوده یا صفین در یکی از این مسافرت ها، آمدم دیدم جمعیت فراوانی بیرون خیمه جمع شدن منتظرن که مولا امیرالمومنین علی علیه السلام از خیمه بیان بیرون براشون سخنرانی بکنن. جمعیت بیرون منتظره و حضرت در خانه هستن. بعد میفرماد که وارد خیمه شدن، چون تقریبا محرم بودن، پسر عمو مولا بوده، شاگرد مولا بوده. میگه وارد خیمه شدم که مثلا حضرت چه کار میکنن، دیدم حضرت در اوج خلافتشون و پست و مقامشون یک کفشی رو گرفتن، مثلا وصله میزنن کفششون رو. خیلی عجیبه زندگی زاهدانه ای که امیرالمومنین داشتن، لباسشون، خانهشون، زندگیشون. با حضرت زهرا وقتی ازدواج کردن هیچ خانه ملکی اجاره‌ای نداشتن. یکی از انصار مدینه، حارثه ابن نعمان، یه اتاق در اختیار آقا امیرالمومنین و حضرت زهرا قرار دادن، 17 قلم جهازی که مثلا تشت و یک آفتاب لگن و مثلا یک ظروف اولیه که همش هم خزف و گلی بوده، که پیغمبر ما وقتی جهاز حضرت زهرا رو دیدن گریه کردن، فرمودن خدایا مبارک کن برای خانواده‌ای که بیشتر ظروفش گلیه یا همه ظروفش گلیه. زندگی ساده، یه پوستی حضرت زهرا می‌فرمان پوست گوسفند داشتیم که روزها علف می‌ریختیم که حیوان بخوره، شبم زیرمون می‌انداختیم. یک زندگی بسیار بسیار ساده. چه امیرالمومنین چه پیغمبر. حضرت امیر می‌فرماد پیغمبر از دنیا رفت سنگ رو سنگ نداشت، برای دنیا هیچ قدمی بر نداشت، اینقدر زاهد بود. حضرت امیر علیه السلام فرمود در همون خطبه 159 یا 160 نهج البلاغه، زهد انبیا و پیغمبر و خودش رو بیان کرده. خیلی خطبه عجیبیه، یه موقع فرصت باشه ما اون خطبه رو بخونیم، خیلی خطبه عجیبیه، خطبه زهد. اونجا حضرت امیر می‌فرماد که لقد رقعت مدرعتی هازهی هست حتی استحییت من راقعها، فقال قائل الا تنبزها یا علی. خیلی عجیبه، امیرالمومنین در نهج البلاغه است، وابسته نبودن به دنیا. فرمودم من پیراهنم رو اونقدر وصله زدم دیگه از خیاط خجالت میکشیدم. حضرت پول نداشت، از کد جبین، از عرق جبین و کد یمین چقدر چاه حفر کرد، چقدر چشمه جاری کرد، چقدر نخلستان احیا کرد، ولی همش به فقرا میداد، میدونست اون ور لازم داره، زاد و توشه آخرتی به درد ما میخوره. حضرت فرمود من پیرن رو اینقدر وصله زدم از وصله زننده و از خیاط دیگه خجالت میکشن. یک آدمی به من گفت آقا بسه دیگه، اینا دور بنداز. دور نمیندازی؟ حضرت فرمودم من بهش گفتم که عند الصباح یحمد القوم السرا. یعنی چه؟ فرمودن الان دنیا شبه، تو تاریکی هستیم، فردای قیامت معلوم میشه کی برده کی باخته. یعنی اونایی که شب رو هستن، بعضی میگیرن شب تا صبح میخوابن، بعضی شب تا صبح راه میرن، 10 فرسخ 20 فرسخ اونورتر رفتن، به مقصد رسیده، این هنوز اول راهه. اونایی که فهمیدن دنیا رو صرف راه خدا آخرت بکنن، اونا برد کردن، چقدر جایگاه برای خودشون در آخرت درست کردن. ولی اینایی که فقط تشریفات و تجملات و روکم کنی و چشم و همچشمی و من چنین کردم، همه اینا رو باید بگذاری بریم. ابن عباس میگه من دیدم که حضرت مکتوب بدون این سر و صدایی که بیرون دارن مثلا شعار میدن، آقا مشغول و کفش بس. گفتم آقا بفرمایید بیرون، مردم منتظرن. مولا امیرالمومنین علیه السلام به ابن عباس فرمودن این کفش چقدر قیمت داره، کفشی که وصله خورده، یعنی پاره شده وصلش. عرض کردم آقا این قیمت نداره، این کفش پاره و وصله دار رو تو بازار نمیخرن. فرمودن حالا اگر قیمت کنن دیگه، مثلا حالا مثلا نصف درهم یه درهم، یه مبلغ ناچیز. خیلی عجیبه، حضرت قسم خوردن والله، متوجه چی میگم؟ یه ذره این دلهامون تکون بخوره، اگر تو این ماه رمضان به برکت مولا هم از این دنیا کنده بشیم رستگاری، بنده شک ندارم، چون حب دنیا ریشه تمام رذایل و گناه و ظلمها و فسادها، راحت طلبی هاست. و بغض دنیا، فرمود کسی که اهل بیت رو دوست بداره یک علامتش بغض دنیاست، یعنی از دنیا کنده میشه، نه دوست نداره، دشمن داره، بعدش میاد پست و مقام و دنیا فرار میکنه، الفرار. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه از عراق که آمدن رفتن بروجرد، بروجرد اون موقع یه شهر کوچیکی بوده، یه روستای بزرگی، مثلا 70 80 سال قبل یا جلوتر، اصلا فرار میکرد از مقام و ریاست. مریض شدن آمدن تهران برای مداوا، در مسیرشون به قم، علما بزرگان قم آمدن به دیدنشون با اصرار زیاد، خواهش زیاد، تمنای زیاد، یکیشون حضرت امام رحمت الله علیه بود، اصرار و خواهش فراوان که شما بیاید قم مرجعیت و زعامت رو قبول بکنید، تازه زعامت دینی. به زور آقا مجبور شدن قبول کردن، ولی بعد اواخر اون میفرمودن که منو اذیتم نکنید، اگه اذیتم کنید، اینو بارها آیت الله بهادینی فرمودن، نفرین میکنم مثل من گرفتار بشید. یعنی ریاست و مرجعیت رو حتی برای خودش پیش خدا مسئولیتی حساب میکرد که میترسم گرفتار بشم. فتوایی که دادی از کجا دادی؟ درست دادی ندادی؟ پولی که از مردم گرفتی؟ آبرویی که بهت دادیم حقش رو ادا کردی یا نفهمیدن؟ آخر سری کار ما شده مثل صرافا، از یه عده بگیریم به یه عده بدیم، بعد حساب کتاباش هم ما پس بدیم. مرحوم آقای بروجردی پدرشون ثروتمند بود، از ملک پدری و ارث پدری بیت المال هم استفاده نمی‌کردن، ولی در عین حال خائف بودم مبادا به این مقام، به این موقعیت یه وقت خطری برای من باشه که من روز قیامت نتونم از پسش جواب بدم. خیلی عجیبه، وای به حال اونایی که برای دنیا خودشونو با آب و آتش میزنن، اونا دیگه چه وضعی دارن نمیدونیم. اینایی که فرار میکردن اینطور میترسیدن. امیرالمومنین سلام الله علیه به ابن عباس فرمود این کفش چقدر قیمت داره؟ آقا نصفه دارم، شادم نخرن. فرمود والله، خیلی عجیبه، والله این کفش پیش من ارزشش بیشتره از مقام و خلافت و پستی که و ریاستی که بر شما دارم، مگر اینکه این مقام وسیله باشه احقاق حق بکنم، داد مظلومی رو بگیرم، جلوی ظلم رو بگیرم، حق مظلوم رو بهش برسونم. و الا یک کفش وصله دار پیش من بهتره، یعنی من وابسته به ریاست و دنیا نیست. چه کرد امیرالمومنین؟ چگونه زندگی کرد؟ ما چگونه زندگی میکنیم؟ یک ذره، یک سر سوزن اگر شباهت داشته باشیم رستگار میشیم. ایام حزن و اندوه بچه های امیرالمومنین علی علیه السلام، دیگه بچه های امیرالمومنین یتیم شدن، بلکه امت یتیم شده. فرمود پیغمبر خدا من و علی دو پدر این امت هستیم، شما کجا سراغ داری اینقدر مظلومیت؟ یک کسی که در کوفه به عنوان جانشین پیغمبر، خلیفه پیغمبر و سرپرست امت هست، وصیت بکنه شبانه من رو غسل بدید، شبانه تشییع جنازه من بکنید، شبانه من رو دفن بکنید. چرا؟ چون اینقدر دشمن داشتن خوارج نردبان، قصدشون این بود قبر آقا رو بشکافن به بدن آقا جسارت بکن. یعنی چه در زمان خودش مظلوم بود. آخه شما ببینید هر کسی از دنیا بره آدم بدترین آدم هست، ولی آقا جنازه‌ش رو در روز تشییع میکنن، احترام میکنن، مجلس میگیرن، دفن میکنن. 100 سال قبر مولا امیرالمومنین مخفی بوده، 100 سال مخفی بود. الله اکبر، جرأت نمیکردن جاشو معین بکنن. شما میدونید معاویه چه کار کرد؟ کاری کرد چندین سال تو منبرها، خطبه ها، سخنرانی ها لن میکردن، مثل ما اللهم کن لولی یک میخونیم، جزء کارهای لازمشون بود که لن و سب به مولا علی علیه السلام. ای اول مظلوم عالم علی جان، چقدر شما مظلوم بود. میخوام بگم اوج مظلومیتتون جایی بود که به خانه شما حمله کردن، به عزیز شما، به فاطمه زهرا سلام الله علیها. درست پیغمبر خیلی اذیت و آزار دیدن، ولی به همسرشون اهانت نشد. آقا ابا عبدالله وقتی زنده بودن، قمر بنی هاشم، کسی جرأت نکرد به خیمه ها حمله بکنه، اما در روز روشن در مدینه به خانه شما حمله کردن، کاری کردن. گفت گمانم مرتضی شد کشته آن روز، که بشنید از تو آن فریاد جانسوز فاطمه جان. نوشتن در زمان خلافت اون خلیفه، ابن عباس از پرسید از مولا علی علیه السلام، آقا امسال من یک چیز عجیبی دیدم، خلیفه از همه استاندارها فرماندارها مالیات گرفته، ولی از قنفذ مالیات نگرفته. گاهی موقع اسم یک کسی را آدم میشنوه حالش عوض میشه. دیدم آقا به قدری منقلب شد، چشمهای آقا پر از عشق، این قطرات عشق هم تو به محاسن آقا میقلده. اسم قنفذ را آوردم، سوال کردم چرا هوای قنفذ را داره؟ فرمود به خاطر اینکه کمک کرد برای کشتن همسرم فاطمه زهرا. وقتی که دستای آقا رو بستن به طرف مسجد می بردن، بی بی زهرا با شدت درد و نقاهت آمدن دست به کمربند مولا، نمیگذارم آقا رو ببرید. نانجیب گفت برو دست زهرا رو کوتاه کن. من نمیدونم چه کرد، ولی امام صادق علیه السلام فرمود علت وفات مادرمون فاطمه بر اثر همون تازیانه هایی بود که قنفذ به امر فلانی بر بازوان مادرمون زد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم على لعنة الله على القوم الظالمین. به حق امیر المؤمنین قلب فرزندش حضرت مهدی به مژده ظهور شاد بگردان. به حق مولا امیر المؤمنین از بهترین برکات شب قدر همه من رو بهرمند بگردان. به حق مولا امیر المؤمنین دعاهامون مستجاب بگردان. مریضها شفا عنایت بفرما، قرض قرضمندان ادا بگردان، حاجت حاجتمندان روا بفرما، شر اجانب دشمنان وهابیت به خودشون برگردان. لحظه و آنی ما را به خودمون وامه گذار. حق همه حقداران گردنمون ادا بگردان. مهر و محبت دنیا از دلهامون بیرون بگردان. اموات در گذشتگان امام شهدا حقداران با اهل بیت مشهور بگردان. هدیه کنیم محضر مولا امیر المومنین و محضر فرزندشون کریمه اهل بیت حضرت معصومه علیها السلام 3 صلوات بلند بر محمد و آل محمد.